سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. میرسیم به ساعت 18:30 و رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو کتاب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته خدمات متقابل اسلام و ایران اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را برایتان می‌خوانیم. این اثر مرجع و تحلیلی را انتشارات صدرا منتشر کرده و استقبال محققان جوان و دانشجویان علاقمند به آثار تطبیقی، تحلیلی و تاریخی باعث شده تا به حال چندین بار تجدید چاپ شود. تنظیم و تلخیص رادیویی این کتاب را تقدیمتان میکنیم و امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت ببرید. تقاضا میکنم به اولین بخش بازخوانی این اثر توجه بفرمایید. در حدود 98% از ما مردم ایران مسلمانیم. ما مسلمانان ایرانی به اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن ماست مهر می‌ورزیم. از این رو سخت علاقمندیم که مسائلی را که از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می‌ورزیم پیوند دارد روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در این سه پرسش خلاصه می شود. اول، ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی. آیا دارای دو نوع احساس متضاد می باشیم؟ یا هیچ گونه تضاد و تناقض میان احساسات مذهبی ما و احساسات ملی ما وجود ندارد؟ دوم، دین ما اسلام آنگاه که در 14 قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد، چه تحولات و دگرگونی ها در میان ما به وجود آورد؟ آن دگرگونی ها در چه جهت بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود یا نه؟ سوم، ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین در آمدند و در راه نشر و بست تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مسائی با یکدیگر تمدنی عظیم و باشکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را کسب کرده یا خیر؟ به علاوه انگیزه ایرانی در این خدمات چه بوده؟ سه پرسش مذکور عمده ترین پرسش ها در باب مسائل مشترک اسلام و ایران است. این بنده در تمام سخنرانی هایی که در مدت اقامتم در تهران ایراد کردم هیچ کدام از سخنرانی های خود را ندیدم که مانند این سخنرانی ها که تحت عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران ایراد شد مورد توجه و استقبال قرار گیرد. این عنایت و استقبال معلول امتیاز خاصی در آن سخنرانی ها نبود، صرفاً معلول علاقه است که ایرانیان طبعاً به مسائل مشترک اسلام و ایران دارند. متاسفانه با اینکه ضرورت مبرم ایجاب می‌کند که این مسائل هرچه بیشتر و واضح‌تر تجزیه و تحلیل شود و در اختیار عموم طبقات به خصوص طبقه جوان قرار گیرد، تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده و کتاب حاضر اولین کتاب است در موضوع خودش. زمینه تحقیق در این مسائل فراهم است و مسلماً اگر بنا باشد بحث کافی در همه مسائل مشترک اسلام و ایران به عمل آید چند مجلد بزرگ خواهد شد. امید است کتاب حاضر کلید و هم مشوقی باشد برای افرادی که وقت و فرصت بیشتری دارند و حق مطلب را بهتر می توانند ادا کنند. نظر به این که غالباً کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلم فرسایی کردند یا اطلاع کافی نداشتند یا انگیزه غیر از تحقیق محرک آنها بوده است، این مسائل با همه زمینه روشنی که دارد درست تر نشده است. ما هرچه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم، بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز است، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته خیش ساخته است و برای ایران به عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقت‌خواه و بی‌تعصب و فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده است. باز از نکاتی که ضمن مطالعاتم با آن برخوردم این بود که در این زمینه بیش از آنچه تصور می کردم قلب و تحریف صورت می گیرد. سعی می شود روابط ایران و اسلام برخلاف آنچه بوده معرفی شود. در ایران اسلامی جریاناتی رخ داده. برخی از آن جریانات دستاویزی برای بعضی از مستشرقین و غیر آنان شده است که آنها را به عنوان یک نوع مقاومت و عکس العمل مخالف روح ایرانی در برابر اسلام معرفی کنند، از قبیل نهضت‌های شعوبی یا خود زبان فارسی و تصوف و حتی تشیع، همچنان که برخی شخصیت‌ها به عنوان مظهری از این مقاومت معرفی شده و می‌شوند، از قبیل حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای عظیم ایران یا فیلسوف بزرگ شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق. مباحث این کتاب می تواند پاسخگوی مفیدی به همه این مسائل باشد. برای ما ایرانی ها مسئله ملیت یک موضوع روز است، اما اختلاف و تناقضی در تلقی افراد نسبت به ملیت ایرانی وجود دارد. در حال حاضر دو عنصر نژادی و اسلافی مربوط به ما قبل 14 قرن اخیر و دیگری عنصر فکری و مذهبی و سنن اجتماعی و فرهنگ مربوط به این 14 قرن مورد بحث است. ما به لحاظ ریشه های طبیعی و نژادی به اقوام آریایی وابستگی داریم و از لحاظ ساختمان فکری و فرهنگی و سنن و نهادهای اجتماعی به اسلام که از ناحیه‌ای غیر از نژاد آریایی آمده است. اگر قرار باشد در تعریف و تمایز یک ملیت به عنصر نژاد و اسلاف دور اصالت بدهیم، راه و روش و آینده ما ملت در شرایط حاضر یک چیز خواهد بود و اگر عنصر نهادهای اجتماعی و نظام فکری 14 قرن اخیر را در تعریف ملیت اولویت دهیم، خط مشی و آینده ما چیز دیگری خواهد بود. اگر در تعیین حدود ملیت ایرانی عنصر آریایی اساس قرار گیرد، نتیجه و حاصلش در آخرین تحلیل نزدیکی و خیشاوندی با جهان غرب است و این خیشاوندی و نزدیکی برای خود آثار و تبعاتی در خط مشی ملی و سیاسی ما دارد که عمده آن بریدن از همسایگان و ملل اسلامی غیر آریایی و گرایش به سوی اروپا و غرب است. در این صورت غرب استعمارگر برای ما خودی می شود و اعراب مسلمان نسبت به ما بیگانه، و به عکس اگر نظام فکری و مسلکی و نهادهای اجتماعی 14 قرن اخیر را ملاک ملیت خود قرار دهیم، تکلیف و خط مشی دیگری برای من پیدا می شود و آن وقت عرب و ترک و هندو و اندونزیایی و چینی مسلمان نسبت به ما خودی و غرب غیر مسلمان بیگانه می شود. پس بحث در ملیت یک بحث آکادمیک خالص نیست، بحثی است واقعی و مرتبط با رفتار و خط مشی و سرنوشت و آینده یک واحد اجتماعی و سیاسی که امروزه ملت ایران نام دارد و جا دارد که مطرح گردد و دنبال شود. جدایی و تمایزی بین مردم مختلف روی زمین از ترک و فارس و عرب تا آفریقایی و اروپایی و آسیایی مشاهده می‌کنیم. نه فقط رنگ‌ها و شکل و شمایل‌ها، زبان‌ها و خصوصیات فیزیکی مختلفند. رسوم و سنن و فرهنگ‌ها و حتی طرز فکرها و ویژگی‌های روحی و روانی هم مختلفند. اگر بخواهیم این مردم گوناگون را به صورت واحدهای اجتماعی مستقلی طبقه بندی کنیم، آیا صرفاً رنگ و نژاد و شرایط اقلیمی و مرزهای جغرافیایی را باید ملاک تفکیک قرار دهیم؟ یا سنن و سوابق تاریخی و فرهنگها یا عوامل دیگر را؟ احساس ملی یا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترک یا وجدان و شعور جمعی در میان عده‌ای از انسان‌ها که یک واحد سیاسی یا ملت را می‌سازند. این وجدان جمعی است که در درون شخصیت افراد حاضر جامعه و بین آنها و گذشتگان و اسلافشان رابطه و دلبستگی‌های ایجاد می‌کند و روابط و مناسبات آنها را با هم و با سایر ملل رنگ می‌دهد و آمال و آرمان‌های آنان را با هم نزدیک و منطبق می‌سازد. تعریف کلاسیک غربی این است که این وجدان جمعی زاییده شرایط اقلیمی، نژادی، زبان مشترک، سنن و آداب تاریخی و فرهنگ مشترک است. ولی دقت بیشتری در واقعیت‌های فردی و اجتماعی بشر نشان می‌دهد که این عوامل نقش بنیانی و درونی در تکوین وجدان جمعی ندارند و نمی‌توانند برای همیشه مایه و ملات چسبندگی و پیوستگی افرادی از ابناء بشر تحت یک ملیت گردند. تمام عوامل مذکور که از طرف نویسندگان غربی به عنوان مبانی و مایه‌های ملیت ذکر می‌شوند، همگی عناصر و نشانه‌های نخستین برای تعریف ملت‌های موجود و تمیز آنها از یکدیگر توانند بود. اما ما باید در زیر این عوامل و عناصر تشخیص و تعریف و سازنده ملیت در جستجوی عوامل یا عاملی درونی‌تر و بنیانی‌تر باشیم که سازنده واقعی یا نزدیک‌تر به واقعیت وجدان جمعی باشند. همیشه عاملی اساسی‌تر و مخفی‌تر در وجدان‌های مردم رو به بیداری و زنده شدن می‌رود و موج حیات و تظاهر خارجی آن گاه به لباس زبان و گاه به پوشش سنن ملی معینی جلوه می‌کند. غرض از تحقیق و پویندگی حقیقت این است که از این تجلیات و ظهور نمودهای خارجی به سوی واقع مکنون حوادث و اشیا هدایت شود. فرانس فانون، نویسنده و جامعه شناس آفریقایی که در زمینه بیداری شعور ملی در میان ملل آفریقایی تحقیقات روانی و جامعه شناسی جالبی کرده است، به این نتیجه می رسد که عوامل تاریخ و زبان و سنن و شرایط اقلیمی مشترک در پیدا شدن شعور ملی نقش لحظه‌ای دارند، نه دائمی. برای مثال به کشورهای اشاره می کند که درگیر مبارزه برای استقلال و رهایی از استعمار هستند. فانون اعتقاد دارد در این کشورها گاه آرمانهای اصلی و اساسی انسان در عواملی نظیر سنت‌ها و تاریخ و زبان مشترک پیاده می شوند، ولی به محض وصول بدان هدف‌ها، یعنی در صبحگاه استقلال، باز وجوه تفرقه و تنازع ظاهر می شود. اغنیای ملت که تا دیشب برای استقلال جانفشانی می کردند، پس از استقلال راهشان از توده فقیر جدا می شود. آن یک در پی کسب و تحکیم مقام و موقع سیاسی و اقتصادی و بهره برداری از محرومیت‌ها و رنج‌های گذشته می‌افتد و این یکی به مقاومت و مبارزه برای کسب حقوق خیش و جدایی و مبارزه و تفکیک و صف‌بندی جدید. و بدین ترتیب همین ملت به دو یا چند طبقه که آرمان‌های متضاد دارند تقسیم می‌شوند، در حالی که افراد این طبقات همگی دارای یک زبان و یک سلسله رسوم و فرهنگ و تاریخ مشترک هستند. شواهد بسیاری از مبارزات طبقاتی و مذهبی درون ملت‌های موجود در دست داریم که همگی حاکی از عدم اصالت دائمی عوامل زبان، تاریخ، سنن و فرهنگ هستند. بحث درباره تکلیف فعلی ملت‌ها نیست. هدف کشف عوامل و عناصری است که وجدان ملی را می‌سازد و روابط و عواطفی بین دسته‌ای از مردم برقرار می‌کند تا یک ملت به وجود آید. دیدیم که عوامل متعارف زبان و فرهنگ و سوابق تاریخی و نژادی گرچه در مبادی تکوین یک ملت مؤثرند، ولی نقش اساسی و همیشگی ندارند. بدین جهت است که می‌گوییم نقش این عوامل اصالت ندارد، نه جوهر بلکه اعراضند، زیرا مردمی که یک زمان برای استقلال و حیثیت مبارزه می کردند پس از وصول به منظور و حسب انتظارات و دائیه‌هایی که در سر دارند با منافع و مطامع مورد نظرشان باز به دسته های حاکم و محکوم و بهره‌ور و محروم تقسیم می شوند و مبارزه ملی به صورت مبارزه داخلی و طبقاتی در می آید. جدایی و مبارزه‌ای که بین مردمی با یک فرهنگ و زبان و نژاد در می‌گیرد، همان مردم و افرادی که قبلاً وجدان جمعی در آنان به وجود آمده بود، اکنون که روابط عوض شده است، وجدان جمعی هم می‌میرد و محو می‌شود. پس به هر حال، مایه و پایه تکوین یک واحد ملی یا یک ملت و ارتباط و پیوندی که بین عواطف و دل‌های افراد برقرار می‌شود و در نتیجه آرمان و ایدئال‌های مشترکی به وجود می‌آورد چیست؟ این مردمی که در اطراف و اکناف عالم ارتباطات قلبی و آرمانی با یکدیگر پیدا می‌کنند، چه چیز مشترکی دارند که آنان را به هم پیوند می‌دهد؟ این عامل درد مشترکی است که آنها دارند. درد از ظلم و تجاوز و استعمار. اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را شنیدید که امیدواریم بهره لازم را برده باشید. تا فردا شب و قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با نور فاطمی آینه خانه دل را صیقل می دهیم،
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در فضای مجازی عشق حقیقی خود را به تصویر می کشیم با عکس‌ها و محتواهایی که نشان ارادت ما به ام الائمه حضرت مادر سلام الله علیها است.
هر روز را همچون بانوی دو عالم با کلام و پیامی به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف آغاز می کنیم که فاطمه سلام الله علیها شیفته و شوریده امام زمانش بود.
حرم ندارد، مزارش بی نشان است، اما ما با خواندن زیارتنامه زائر حریم حضرتش می شویم.
لطف شعر و شور و شعار به شعور است و بصیرت. با مطالعه یک جلد کتاب خوب یک قدم به شناخت بیشتر و درست شخصیت بزرگ بانوی دو عالم نزدیکتر می شویم.
جبرئیل دو رکعت نماز به حضرتش آموخت، نمازی مؤثر در حل مشکلات، نمازی گشایشگر در روزگار قفل‌ها و گره‌ها. دو رکعت نماز حضرت را به نیت حل مشکل‌ها و رفع مصائب می‌خوانم، قربتاً الی الله.
مهربان بود حتی با آنان که دوست نبودند. به حرمت مهرش ما هم برای آشتی پیش قدم می شویم.
دستگیر نیازمندان بود، به بهای 3 روزه بی افطار خود و جگرگوشه هایش و بیش از آن، ما هم به قدر وسعمان به دیگران کمک می کنیم که این تنگناها محک است و آزمون انسانیت و رهروی.
آینه خانه،
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در همایش ملی سرباز فاطمی حضور پیدا کردیم در فرهنگ سرای سرچشمه و گفتگو میکنیم با جمعی از بانوان عزیز این همایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لیلا بیگلری خوشمحرم هستم، همسر شهید مدافع حرم سعید انصاری. در مورد اینکه خب نوجوانان ما الان چه نقشی میتونن داشته باشن توی این شرایطی که هست، من احساس میکنم همونطوری که در سال 40 حضرت امام فرمودن که سربازان من در گهواره هستن و همون سربازان تونستن خب بالاخره انقلاب به وقوع پیوست، و ما الان میبینیم که توی شهدای مدافع حرم نسلی هستن که حتی نسل 70 توشون هستن، نسل دهه 60 دهه 70 کسایی هستن که حتی تونستن توی یک استراتژی نظامی منطقه و حتی جهان نقش مهمی داشته باشن که همه حیرت بکنن. و خاطر همین من احساس میکنم همونطور که نوجوانان ما میتونن نقش اساسی داشته باشن و الان شاید باید باور کنیم که نقش جوانان و نوجوانان توی این مسائل چه بسا میتونه بیشتر و خیلی فراگیرتر از دهه‌های اول انقلاب باشه. و حتی میتونه میگم فراگیر باشه، همونطور که الحمدلله ما داریم میبینیم عزت روزافزونمون رو برای انقلاب از روزی که اتفاق افتاده به قول فرمایش خود سردار به اوج عزت خودش داره میرسه و همین فکر میکنم یه گوشه از این عزت بسته به همین نوجوانانی بوده و هست که الان در جریان این مسائل قرار گرفته و پای این مسائل ایستادند.
در خصوص مقاومت بفرمایید و باز چگونه میتونیم یک سرباز فاطمی باشیم؟
در خصوص اینکه مقاومت، خب من فکر میکنم الان ما توی زمانی قرار گرفتیم که داریم نگاه میکنیم و میبینیم کشورهایی که مقاومت نکردن، عقب نشینی کردن در مقابل استکبار جهانی، حالا در مقابل اسرائیل، آمریکا ضعف از خودشون نشون دادن، نه تنها به جایی نرسیدن بلکه حتی اون دستاوردهای خودشون هم از دست دادن و به یک حقارتی رسیدن. و هرچی کشور ما و کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه، تمام این کشورهایی که مقاومت از خودشون نشون دادند و پای این مقاومت ایستادند، اونها اتفاقا به عزت خودشون رسیدن، نه تنها به عزت خودشون، حتی در جهان اونها خودشون سرآمد شدن و یک نقش اساسی تو راهبرد داشتن که یکی از این همین کشورهای خیلی مهم الان در منطقه ایرانه. اینم به دلیل همین مقاومتی بود که من فکر می‌کنم خود این کشور ما، مردم ما از خودشون نشون دادن. در مورد سرباز فاطمی، خب من فکر میکنم این سرباز فاطمی اولین چیزی که هست، تقریبا میتونیم بگیم اولین شهید مدافع ولایت حضرت زهرا بودن. حضرت فاطمه روی حمایت از ولایت ولی خودشون خب به شهادت رسیدن و این میتونه یه الگو برای همه ما باشه و تمام شهدای ما تو وصیت‌نامه هاشون که شما یک نگاهی اگر بکنید و خود سردار بزرگ ما توی وصیت‌نامه شون بارها تو سخنرانی‌هایی که داشتن تأکید بر نقش ولایت داشتن و اینکه ما باید تا آخرین لحظه یک سربازی برای ولایت باشیم، برای دفاع از ولایت باشیم. و من احساس میکنم این همین الگویی که ما به عنوان یک سرباز فاطمی، هممون، چه زن چه مرد، چه نوجوان چه جوان، فرقی نمیکنه، همه ما تا وقتی که سرباز ولایت، سرباز فاطمی باشیم، مطمئنا میتونیم به اون آرمانهای اسلامی خودمون هم برسیم.
روحشون شاد، راهشون پررحمت. خیلی متشکرم، خداحافظ.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراهی شما شنوندگان گرامی هستیم. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در بخش دوم همراه شما خواهیم بود.